أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقدمات بيان مشود، دو مقدمة بيان شود الثالثة. اگر اثر مترتب باشد بر وجود محمولی مثل وجود زید یا بر وجود نعتی مثل قیام زید یا ملکیت زید، یجر الاستصحاب، استصحاب جاری می شود ولا یحتاج الى احراز الموضوع لعدم دخالت الموضوع فی الاثر. استصحاب جاری میشه، احراز موضوع هم لازم نیست چون موضوع دخیل در اثر نیست. ولا فرق بین ان یکون منشأ الشک فی بقاء ملکیت زید الشک فی وجود نفس زید ام شیء آخر، در مثل قیام زید فرقی نیست که منشأ شک ما در مثل ملکیت زید، شک در بقاء ملکیت زید، شک در وجود خود زید باشد، چون شک در وجود خود زید دارم قهرن شک در ملکیتش دارم، یا شی آخری باشد از که ملکیت فرض کنید از کسی بوده و ازش گرفته فرض کنید. وليس استصحاب وجود زيد اصلا سببيا واستصحاب الملكيه مسببيا. واگر شما بگید خب ملکیت زید، شک در ملکیت زید، این به خاطر اینه که ما شک در وجود خود زید داریم، پس بنابراین استصحاب در وجود زید باجاری بشه چون شک سببی است و در ملکیت جاری نیست چون مسببی است، چون همیشه شک سببی و مسببی مقدمه. میگیم نه، استصحاب وجود زید اصل سببی نیست و استصحاب ملکیت مسببی. لعدم کون تصمیم شرعی، چون استصحاب سبب و مسبب که سبب مقدمه در جایی است که تصمیم شرعی باشه، اما در جوی شرعی نباشه این قاعده جاری نیست. و ملکیت زید، زید مالک چیزی که بود، این شارع نگوته تو مالک باش، چه متدین باشه چه نباشه به دینی، مالک اون مایملک خودش هست. و اگر اثر مترتب بر هر دو باشد، هم بر عرض و هم بر جوهر، پس اگر مترتب بر وجود محمولی باشد یا بر وجود نعتی باشد، گفتیم که استصحاب جاریه و احتیاج به احراز موضوع هم ندارد. و اما اگر اثر مترتب بر هر دو باشد، هم بر عرض و هم بر جوهر، مثل عدالت زید که اثر مال هر دو باشه، هم عدالت و هم زید، فلوکان لکل منهما حالتون سابقن یجرل استصحاب فیهما مرتبطن ولا یکون مثبتن. اگر اثر مال هر دو باشه، اگر چنانچه هر دو حالت سابقه دارد، هم خود زید و هم عدالت زید، استصحاب در هر دو جاریه و نمی باشد مثبت. و اما اگر چنانچه بوده باشد اثر مال یکی از این دو دون دیگری، و اما لوکان لأحد هما فقط، بله، و اما اگر چنانچه اثر مال هر دو است، اما این که حالت سابقه مال یکی هست، جاری نمی شود استصحاب. اما در چیزی که حالت سابقه ندارد جاری نمیشه فمعلومون، خب معلومه باید حالت سابقه داشته بشه تا جاری بشه. و اما در اونی که حالت سابقه دارد جاری نمیشود لعدم اثر له وحده، در او جاری نمیشود چون به تنهای اثر ندارد، اثر مال هر دو بود و یکی که فرض این حساب در او جاری نیست و اونیم که جاری میشه اثر ندارد، پس بنابراین در هیچ کدام حساب جاری نخواهد بود. پس اگر چنون چه اثر مترتب بر هر دو باشد و حالا سابقه داشته باشند حساب در هر دو جاریه، و اگر اثر مترتب بر اثر مال هر دو باشد ولی یکی حالت سابقه داشته شد دون دیگری، استصحاب در هیچ کدام جاری نخواهد بود. الرابعه، تنبیه چارون یا مقدمه چارون، لزوم و احراز الموزوم لیس فی زمان الاستصحاب و التعبد بل فی زمان المتعبد به و المستصحب، مثلا نشک فی عدالت شاهدین الحاضرین لطلاقن وقع فی سنت الماضیه عند الاستصحاب لابده. این که ما میگیم که احراز موضوع لازم هست یا لازم نیست، این در زمان به اصطلاح استصحاب لازم نیست که احراز موضوع بشه، در اون زمانی که ما بخواییم متعبد بشیم و در اون زمان خود مستصحب باید موضوع محرز باشد. مثال میزنم به این که فرض کنید که طلاقی واقع شده، در وقت طلاق میگن باید دو نفر شاهد عادل هم به اصطلاح در جلسه طلاق باشن. طلاقی در سال گذشته واقع شده، حالا من نمیدونم که دو نفر شاهد عادل اونجا بودن یا نبودن، الان من شک دارم امسال در این که دو نفر شاهد عادل بودن یا نبودن، اینجا حالا نباید من اثبات کنم عدالت اون دو شاهد را، باید من برام اثبات بشه عدالت اون دو شاهد در همون سال گذشته که طلاق واقع شده، در جلسه طلاق باید عدالت این دو شاهد برای من ثابت بشه ولو در زمان استصحاب برام ثابت نشه. لزوم احراز موضوع لیس فی زمان الاستصحاب و التعبد بلکه در زمان متعبد به و مستصحب باید من احراز کنم که موضوع ثابت بوده. مثلا شک میکنم من در راه دو شاهد که حاضر بودن در زمان طلاقی که واقع شد در سال گذشته، در وقت استصحاب شک دارم در سال گذشته اون دو شاهدی که بودن عادل بودن تا طلاق بی اشکال بشه یا عادل نبودن، اینجا من احراز که موضوع لازمه لابد از احراز وجود این دو شاهد عادل در زمان طلاق، ولو این که من بدانم به مرد این دو فعلا در زمان استصحاب، پس ولو در زمان استصحاب این دو الان زنده نباشن، اما اون چه لازمه در زمان وقوع طلاق باید برای من محرز بشه که این دو شاهد بودن و عادل هم بودن. پس بنابراین احراز موضوع که لازمه، احراز موضوع در همون زمانی که بخوام متعبد بشمم لازمه، نه در زمان استصحاب. و اگر در اون زمانی که بخوام متعبد بشم موضوع برام محرز بود ولو در زمان استصحاب موضوع محرز نباشد، استصحاب جاری خواهد بود. مقدمه پنجم، تمام منات در استصحاب در اتحاد دو قضیه است از جمیع جهات. استصحاب در وقتی جاری میشه که دو قضیه ما متحد باشد، قضیه متیقنه که قبلا من یقین داشتم، قضیه مشکوکه که فعلا شک دارم، این دو قضیه باید یکی بیان موضوعشون محمولشون یکی باشه. موضوع هرچه هست که قبلا یقین داشتم در زمان شک در همون موضوع شک دارم، محمولم هرچ بوده در زمان یقین در زمان شکم در همون محمول شک دارم. علایه حالین در باب استصحاب اتحاد دو قضیه از جمیع جهاد لازمه، فقط یک جهاد بینشون فرق هست که متحد نیستن و اون از حیث یقین و شک که در سابق در قضیه متیقنم یقین داشتم و فعلا شک دارم، و الا از غیر این دو جهاد یعنی یقین و شک باید بین این دو قضیه از جمیع جهاد اتحاد باشد و احراز موضوع و همچنین وحدت موضوع و غیر این دو لازم هست بر فرض دخالتشون در اتحاد مذکور، و الا فلا. در استصحاب اتحاد این دو قضیه لازم، هر چیزی هم که در اتحاد دو قضیه دخالت داشت باید احراز بشه، و اگر دخالت نداشت احرازش لازم نیست. اما احراز موضوع، وحدت موضوع و غیر این دو لازم است بر فرضی که دخیل در اتحاد این دو قضیه باشن، و الا اگر دخیل در اتحاد دو قضیه نباشن، دو قضیه متحدن، موضوع و معمولشون یکیه، ولی فرض کن یه خصوصیتی است که دخیل در اون اتحاد نیست، احراز او لازم نیست. نعم احراز موضوع لازم است برای ترتیب اثر بر این موضوع، لا للاستصحاب. احراز موضوع اگر گفتیم لازمه، لازمه برای این که اثر برش بار بشه، نه به خاطر استصحاب. در خود استصحاب اتحاد اون دو قضیه لازمه، چه این احراز موضوع باشد چه این خصوصیت باشد چه نباشه. البته اگر این خصوصیت اثری داشت احرازش لازمه برای ترتیب اثر، و این اتحاد ثابت است در شبهات موضوعیه، همیشه در شبهات موضوعیه همیشه این اتحاد دو قضیه ثابته. خب دیروز من یقین داشتم این فرش پاکه، امروز شک دارم. خب شبهه موضوعیه است در خصوص این فرش، و این اتحاد باید لازم بشه که این فرش همون فرشه و حکمم همون حکمه. و اما در شبهات حکمیه، پس در جایی که شک در غایت حکم یا در مصداق غایت باشه، یا شک در نص باشه که شک دارم که این حکم نص شد یا نه، اگر چه شک در نص هم در واقع همون شک در غایت حکمه، چون نص هم در جای خودش گفته شد که نص به معنای به اصطلاح بدان به معنای انتهای حکمه، انتهای حکم قبلی به آخر رسیده، نه این که برای شعر بدا حاصل بشه که حکمی بیان کرده حالا از حکمش پشیمون شده و نص میکنه. نه، نص در محل خودش گفته شد که به معنای انتهای اون حکمیست که نص شده. در نص هم اگرچه شک در نص هم لبن شک در غایت اتحاد دو قضیه باید ثابت بشه تا اینکه استصحاب جاری بشه. انما الاشکال در اتحاد در سایر شبهات حکمیه است. خب در اینجور جاها که مشکل نیست، گفتیم که استصحاب جاری میشه و بعد اتحاد ثابت بشه، و اتحادم اون وقتی که دو قضیه متحد بودن استصحاب جاری میشه. انما الاشکال در اتحاد است در سایر شبهات حکمیه. در شبهات موضعیه گفتیم همیشه اتحاد هست، هیچ مشکلی نیست. مشکل در شبهات حکمیه است که در شبهات حکمیه به چه کیفیتی ما تصور میکنیم اتحاد این دو قضیه را. شبهات حکمیه مثل نجاست ماء متغیر، آبی که متغیر شد اون وقت با نجاست، این آب فعلا قابل تطهیر نیست و نجسه. حالا اگر چنانچه اون تغییر این آب به اصطلاح به خودی خود ظاهر شد، یک مرتبه تغییر آب با آب جاری با آب کوری که وصل میشه از بین بره، خوب میشه پار. اما اگر خود به خود تغییر ظاهر شد، شک میکنیم در بقای نجاست، آیا اون نجاستی که بر اثر به اصطلاح تغییر این ماه حاصل شده بود الان باقی است یا باقی نیست، شک میکنیم جاری میشود استصحاب با عدم اتحاد این دو، با اینکه این دو متحد نیستند. اونی که قبلا نجس بود ماء متغیر بود و اونی که الان من شک دارم ماء متغیر نیست، در این حالی که موضوع عوض شده استصحاب جاری خواهد شد. جاری می شود استصحاب با عدم اتحادشون، چی این که موضوع در قضیه متیقن ماء متغیر بود و در این قضیه مشکوکه، الان تغییر از بین رفته، خود ما است بدون تغییر، پس در این حال که موضوع تغییر پیدا کرده استصحاب بازم جاری خواهد بود. ان قلت ان التغییر واسطتون فی ثبوت الحکم و علتو و علتون مختصف لا مبقیه، اگر بگی که در وقتی که آن متغیر باشه و حالا تغییر از بین بره، میگن استصحاب جاری نیست، این تغییر دخالتی نداره، این تغییر فقط واسطه در ثبوت حکم بود. وقتی که واسطه در ثبوت حکم بود و علت مختصر بود فقط، نه علت مبقیه، پس ولو تغییر الان از بین رفته باید استصحاب جاری باشه، نه اینکه جاری نباشه. قلت و هازا من العجایب از لوکان تغییر علت مختصر فقط دون المبقیه، اگر تغییر به قول شما فقط علت مختصر باشد و علت مبقیه نباشد، ولذا میگین که نیازی نیست که استصحاب جاری میشه. این تغییر اگر بوده باشد علت مختصر دون مبقیه، لازم میاد نبوده باشد برای حکم بقاءً ملاکیم. اگر تغییر فقط علت مختصر بود، حالا که تغییر از بین رفته، پس برابر این نباید این نجس باشه آب. و اگر بگید نجس هست، لازم یاد نجس باشه بدون هیچ ملاک. انقل نفرز و بقاءً له ملاک آخر، بگیم نه ما ملاک آخر، بگیم قبلا که متغیر بود آب نجس بود، بعد تغییر از بین رفت، حالا شک میکنیم که این نجاست باقی یا نه، ما فرض میکنیم ملاک آخری را براش، بگیم ولو اون تغییر که ملاک قبلی بود از بین رفت، اما احتمال بدیم که ملاک آخری پیدا شده باشد برای نجاست و لذا استصحاب جاری میکنم. قلت نعم ولکنه حکم آخر غیر حکم اول، درسته با ملاک آخر ممکنه اثبات بشه نجاست، ولی این ملاک آخر که آمد به خاطر ملاک آخر که نجاست پیدا شد، این غیر از اون حکمی که قبلا شما یقین داشتید، حکمی که یقین داشتید علتش اون تغییر قبلی بود و حکمی که حال شک دارین ملاک آخری داره و این حکم غیر از اون حکمه، پس ناچار است از قول به بقاء ملاک اول و التزام به بودن همون ملاک اول علت مبقیه ایزن، تا این که بوده باشد اون حکم حکم واقع، اگر اون تغییر قبلی علت مختصه تنها باشه حالا که از بین رفته، یا باید بگید نجس نیست اگر این آب، یا باید بگید اگر نجسه ملاک آخری براش پیدا شد، و اگر ملاک آخری پیدا شد باز این نجاست فعلی غیر از اون نجاست قبلی خواهد بود و جای استصحاب نخواهد بود. از سادس المقصود که شما